بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و احترام به شما شنوندگان ارجمند بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مهدی خلجی هستم و امیدوارم ساعات خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این ساعت پایانی به رسم هر شب میزگردی خواهیم داشت، امشب درباره پدیده روسپیگری در ایران که این موضوع را با چند صاحب نظر در میان گذاشتیم. اما پیش از اینها بشنویم خلاصه ای از اخبار ایران و جهان را.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش ها از تهران حاکی صدها تن از دانشجویان ایران امروز برای دومین روز پیاپی نسبت به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه اعتراض کردند. در گردهمایی اعتراضی امروز در دانشگاه تهران، صدها دانشجو به طور فشرده در یک سالن دانشگاه کنار یکدیگر قرار گرفتند تا اظهارات سخنگویانی را به طور پی در پی در محکومیت حکم دادگاه و انتقاد از مقامات مذهبی و سیاسی کشور بشنوند. خبرگزاری رویتر به نقل از شاهدان، سخنرانی‌ها در جریان این گردهمایی اعتراضی دانشجویان را تندتر از نمونه‌های مشابه در سال‌های گذشته گزارش کرده است. شب گذشته نیز صدها تن از دانشجویان ایران در اعتراض به قوه قضاییه و حکم صادر شده برای هاشم آقاجری در کوی دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف دانشگاه تظاهرات کردند و با خواندن سرود ای ایران و یار دبستانی شعارهایی در دفاع از آزادی اندیشه سر دادند. به گزارش خبرگزاری رویتر، رهبران دانشجویان برگزاری تظاهرات دیگری را در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه اعلام کردند. دو تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری از مقام خود استعفا دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حسین لقمانیان نماینده همدان و محمد رضا علی حسینی نماینده نهاوند استعفای خود را به طور رسمی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. این دو نماینده استان همدان در استعفانامه خود نوشتند: در تاریخ گذشته کشور هرگز سابقه صدور چنین حکمی برای یک سخنران به جرم سخنرانی که به هیچ وجه حاوی توهین به مقدسات نبوده است وجود ندارد. رئیس مجلس باید استعفانامه این دو نماینده را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن اعلام کند و در دستور کار هفته بعد قرار دهد. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، پذیرش استعفای نمایندگان موکول به تصویب مجلس است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مسئله حکم صادره برای آقاجری به زودی حل می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، کروبی امروز در مجلس نسبت به حکم یاد شده به شدت انتقاد و اعلام کرد به عنوان یک روحانی و به سخنگویی عده‌ای از مراجع که با آنها تماس گرفته است، از این حکم که آن را ننگین خواند ابراز انزجار و تنفر می کند. وی افسوده است مسئله حل است و این قضیه آنی و به زودی حل می شود و خاتمه می یابد. مهدی کروبی همچنین در مجلس گفت که به خانواده آقاجری اطمینان می دهد که حکم اعدام اجرا نخواهد شد و ابراز امیدواری کرد که هاشم آقاجری به زودی به خانوادهش باز خواهد گشت. بنابر گزارش ها در جلسه امروز مجلس نزدیک به دو سوم نمایندگان مجلس خواستار لغو حکم اعدام برای هاشم آقاجری شدند. اخبار را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز گفتگوهای خود را در قاهره به منظور متقاعد کردن عراق در پذیرش شروط قطعنامه جدید شورای امنیت از سر گرفتند. وزیر خارجه سوریه فارغ الشهر امروز از عراق خواست برای جلوگیری از حمله نظامی ایالات متحده شروط قطعنامه شورای امنیت را به طور کامل رعایت کند. در تصویب قطعنامه خلع سلاح عراق که با رأی یک پارچه اعضای شورای امنیت روبرو شد، سوریه یکی از 15 عضو شورای امنیت بود. از سوی صدام حسین رهبر عراق امروز خواستار تشکیل جلسه اضطراری پارلمان عراق برای بررسی قطعنامه شورای امنیت شد. در همین حال گزارش ها حاکی است در تظاهراتی که امروز در مرکز بروکسل پایتخت بلژیک در اعتراض به حمله احتمالی به عراق برپا شد، ده‌ها تظاهرکننده با پلیس درگیر شدند و مراکز بازرگانی آمریکایی مورد حمله قرار گرفتند. گزارش می شود شماری از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. گزارش ها حاکی است دو فلسطینی که اسرائیل می گوید مهاجمان انتحاری بودند، امروز هنگام مسافرت با خودرویشان کشته شدند. پیشتر ارتش اسرائیل به دنبال عملیاتی که در آن یک عضو ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شد، کاهش نیروهای خود در جنین را آغاز کرد. به گفته یک مقام ارتش اسرائیل، خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از جنین در پی عملیاتی 17 روزه و به دنبال ضربه‌ای شدید بر شالوده تروریستی در آن شهر و اردوگاه پناهندگان آن صورت گرفته است. نیروهای اسرائیلی روز گذشته در جریان نبردی مسلحانه که یک ساعت به طول انجامید، مسئول شاخه نظامی گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در جنین کشتند. سرویس امنیتی اسرائیل وی را مسئول دو حمله انتحاری معرفی کرده است که در آنها 31 اسرائیلی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. و به گفته یک مسئول دادگستری استان هرمزگان، از 8 مرداد ماه تا کنون ماموران انتظامی نزدیک به 28 تن گوشت آلوده خارجی را در آن استان کشف و ضبط کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی بهشتیان مسئول روابط عمومی دادگستری هرمزگان امروز گفت بیش از 26 تن از این گوشت‌ها قرمز و بقیه گوشت مرغ بوده است. این مسئول بخشی از گوشت‌های آلوده کشف شده را گوشت بوفالو ذکر کرده است. وی همچنین گفته است عوامل دو باند بزرگ وارد و توزیع کننده گوشت‌های آلوده در بندر عباس دستگیر و با قرار قانونی روانه زندان شدند. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
در میزگرد امشب از پدیده روسپیگری در ایران سخن میگوییم. میگویند که روسپیگری از کهن‌ترین حرفه‌های جهان است، اما این پدیده در دوران مدرن ابعادی گسترده و یکسره تازه به خود گرفته است. در روزگار قدیم و در افق اخلاقیات سنتی هر گونه رابطه جنسی خارج از ازدواج و خانواده نکوهیده به شمار می آمد و روسپیگری نیز جزو شغلها و حرفه‌هایی بود که در زیرزمین اجتماع مجال عمل می‌یافت و در ظاهر روابط و مناسبات اجتماعی پوشیده و پنهان می‌شد. اما در روزگار امروز در بسیاری از کشورها روسپیان تا اندازه‌ای آزاد و آسان عمل می‌کنند و مفهوم خانواده، ازدواج و رابطه جنسی نیز سراسر تغییر کرده است. حتی در برخی از کشورهای پیشرفته روسپیان به خیابان می‌آیند و تظاهرات می‌کنند و خواستار حقوق و مزایای اجتماعی و شهروندی می‌شوند. جدا از اینها با پیچیده شدن روابط و مناسبات اقتصادی، تجارت روسپیان نیز شکل و شماگل دیگری گرفته و به هیچ روی با دنیای قدیم قابل مقایسه نیست. مافیاها و باندهای اقتصادی در این تجارت فعالند و در این امر تا آنجا پیش رفتند که برخی این پدیده را بردهداری عصر مدرن نامیدند. در ایران و با تغییر و تحولات گسترده‌ای که در ساخت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و نیز در بافت جمعیتی آن پدید آمده، چندگاهی است که پدیده روسپیگری موضوع بحث شده است. البته از آنجا که در ایران حوزه عمومی چندان فعال نیست، بحث درباره روسپیگری نیز وارد قلمرو عمومی و کندوکاو همگانی نشده و تنها هر از گاهی خبری یا گزارشی کوتاه درباره افزایش روسپیگری یا به دام افتادن دامگستران و دلالان در مطبوعات منتشر می شود. روسپیگری بی تردید در ایران نیز تاریخ بلندی دارد، اما شاید تا کنون تا این اندازه که در سالهای گذشته بدان پرداخته نشده بود. مسئله روسپیگری تنها به سرنوشت شماری از زنان که نسبت به کل جامعه درصد بسیار کمی را تشکیل می دهند گره نمی خورد. بحث درباره روسپیگری جز با بررسی تحول مفهوم خانواده در ایران، گونه‌های متنوع روابط جنسی، تغییر انگاره‌های جنسیتی و سرانجام تحول ارزش‌های اخلاقی و هنجاری ممکن نیست. در کنار اینها البته همیشه از عامل اقتصادی و فقر نیز به منزله یکی از زمینه‌های مهم گسترش روسپیگری نام برده می‌شود. اما جای این بحث وجود دارد که حتی در کشورهای پیشرفته‌ای که نسبت به ایران بسی مرفه‌ترند، چرا این پدیده رواج و مقبولیت دارد و کاملاً از میان رفتنی نیست؟ به هر روی با این پدیده با دو نگرش بسیار متفاوت میتوان برخورد کرد. نگرش سنتی با همه کولبار سنگینش از اخلاقیات دوران قدیم و نگرش مدرن با رویکردی علمی و جامعه شناختی آن که البته به مسئولیت اخلاقی جامعه در چارچوب روابط و مناسبات دنیای جدید باور دارد. در میزگرد امشب سه صاحب نظر در این زمینه با یکدیگر گفتگو میکنند. خانم ها دکتر شهین اولیایی زند، استاد روانشناسی دانشگاه در تهران، دکتر آذردخت مفیدی، روانشناس در تهران و دکتر آزاد کیان، استاد جامعه شناسی و علوم سیاسی دانشگاه پاریس. خدمت شما خانم ها سلام عرض میکنم و اگر اجازه بدید نخستین پرسش رو از خانم اولیای زند بکنم. خانم اولیای زند، تا اونجا که من میدونم شما پژوهش‌های میدانی گسترده‌ای درباره پدیده روسپیگری انجام دادید. می‌خواستم بپرسم بر پایه یافته‌ها و پژوهش‌های شما پدیده روسپیگری در ایران چه ویژگی‌های کلی داره و در سال‌های اخیر این پدیده تا چه اندازه رواج پیدا کرده؟
البته در چارچوب مقدمه که خوندید شما، من فقط راجع به ابعادش که مربوط به ایران هست وارد بحث و مذاکره میشم. اما از تحقیق صحبت کردید. بله، همطور که میفرمایید من مدتیه که یک تحقیق بسیار دامنه داری رو در ایران در چارچوب مسئله روسپیگری معرفی کردم به جامعه. من یکی از ویژگی های این تحقیق رو خدمتتون میگم که این ویژگی بسیار پر اهمیته که شما بهش توجه بکنید، و اون هم متدولوژی و روش تحقیقه. یعنی این که این زنان روسپی در تحقیق من شرایط زندگیشون با شرایط زندگی زنان غیر روسپی مقایسه شدند. یعنی تنها در این صورت هست که شما میتونید بگید که حالا اینها با هم دیگه چه تفاوت‌هایی دارن. یعنی مثلا اگر شما بگید که فقر، اگر بگید پرخاشگری در داخل خانواده، شما تا نیاین این گروه رو با گروه دیگه‌ای که غیر روسپی هستن مقایسه نکنید، نمیتونید در واقع محکم صحبتی رو بیان بکنید. من در ارتباط با عواملی که زمینه رو برای روسپیگری و تنفروشی در ایران در واقع من خودم در تحقیقم پیدا کردم، قبل از همه یک خواهشی از شما دارم و اون همینی که توجه بفرمایید که به طور کلی هیچ پدیده اجتماعی رو چه مثبت چه منفی یک عامل نمی‌سازه. یعنی قطعا شما باید دنبال یک سلسله عوامل که دست به دست هم میدن بگردید به جای یک عامل. مثلا وقتی که شما از فقر صحبت میکنید که اصلا من هم در تحقیقم این رو پیدا کرده، اما این فقر باید در کنار یک چیزای دیگه هم باشه که اون وقت دست به دست هم بده بشه روسپیگری. یک دونه عامل نمیتونه. با لحاظ کردن این ماجرا، با لحاظ کردن این که این پدیده یک پدیده چند بعدی است، اون وقت اگر بخواید من شروع به بحث میکنم.
بله، در تحقیق شما همونطور که گفتید در این مقایسه چه چیزی یافتید؟ یعنی واقعا زنان روسپی چه تمایزی دارن با زندگیشون با زنان غیر روسپی و این مقایسه چه چیزی رو نشون میداد؟
بله، خب من این مقایسه رو از شرایط زندگی خانوادگی اولیه‌شون، یعنی اون خانواده‌ای که پدر مادرش توش بودن و این توش به دنیا اومده، اون رو دنبال کردم تا زمانی که اینها از خونه اومدن بیرون، تا زمانی که اینها ازدواج کردن، تا زمانی که بعضی از اینها جدا شدن و وارد دنیای روسپیگری شدن. یعنی تمام فرایند زندگی اینها رو من با زنان غیر روسپی مقایسه کردم. در تحقیق من اون چیزی که خیلی خیلی حائز اهمیت راجع به خانواده اولیه اینها من الان دارم صحبت میکنم، یعنی پدر مادر خودشون دارم صحبت میکنم، شرایط بد سرپرستی و بی سرپرستی بسیار حائز اهمیته. یعنی شما ببینید من رفتم تو خانواده اینها، باز هم تکرار میکنم اینها رو مقایسه کردم با سایرین در همین خود ایران و بنابراین اینجاست که میتونم محکم صحبت بکنم. برای مثال در خانواده اینها اعتیاد فوق‌العاده گسترده است. شما ببینید الان در ایران اعتیاد بسیار گسترده است ولی در بین خانواده های اینها بسیار حجیم تر، بسیار حجیم تر. در کنار این ما مرگ و میر زودرس والدین رو میبینیم، مهاجرت اینها رو برای کار یافتن کار میبینیم. ببین همین مرگ و میر زودرس، همین اعتیاد، همین مهاجرت برای کار، اینا رو در کنار هم بذاری اینا یعنی فقر. این همه یکی که معتاد هستش نمیتونه توازن مالی خونه رو حفظ بکنه. مرگ و میر زودرس از اونجایی که این دخترها به لحاظ سنی یک گروه و همسن انتخاب شدن، ما یه مرسی ببینید تو خانواده اینها مرگ و میر خیلی زیاده. خب چرا؟ به دلیلی که شرایط بهداشت و تغذیه اینها مناسب نبوده، مهاجرتشون برای کار خیلی زیاد بوده. خب شما اینو داشته باشید، یعنی قطعا من اعتیاد و بد سرپرستی و بی سرپرستی رو یکی از عوامل بسیار زمین ساز برای روسپیگری میدونم. حالا یک موضوع دیگه هم توی خونه اینها اتفاق افتاده که حائز اهمیته و اون هم مسئله قبح شکنی در بدترین شرایطشه. وقتی که من زندگی یک خانم ها رو مقایسه میکنم با سایرین میبینم که اولا که چون والدین بسیاری از اوقات خب خیلی بیشتر پدر معتاد بوده، شما ببینید یه قفل شکنی اونجا وجود داره. یعنی یه آدمی میشینه میبینه که پدرش و مادرش یه کارایی رو میکنن که تو جامعه میگن که این خیلی خوب نیست، اگرچه ما فراوون میبینیمش. یعنی عملا و از نزدیک از کودکی یه همچین چیزی رو میبینه. در کنار این یه مسئله بسیار حجیم‌تر به ویژه برای یک دختر، و ببینید من دارم از جامعه ایران صحبت میکنم، من کاری به اونور آبها اجالتا ندارم، اگر که اونور آبها بسیار زیاد بودم و شما میدونید که من اصلا تمام تحصیلاتم اونجا بوده و مقایسه هایی به هر حال در ابعادی هم میکنم. خب یکی از بزرگترین مسئله اینها من گفتم قفل شکنی، حالا مسئله اعتیاد و مواد مخدر بذاریم به کنار، تعداد قابل توجهی از اینها وقتی که با خانواده‌شون زندگی میکردن مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودن در زمان کودکیشون. ببینید این یعنی قفل شکنی به بدترین و فاجعه انگیزترین شیوه. من حتی وقتی هم که در غرب بودم من اونجا کار بالینی هم میکردم، خب دیگه چون اصلا رشتم این بود، من در آمریکا شما میدونین که بودم، سالها اونجا بودم، در همون اونجاها هم من میدیدم که وقتی سوء استفاده جنسی از یک دختری شده، حالا به توسط پدرش، پدرخواندهش، برادرش یا هر کسی، واقعا این یک ضایعه بسیار عمیق گسترده برای این دختر تا آخر عمر، بسیاری از اوقات تا آخر عمر بر مقام می آورد. و این حالا اینو شما بذارین در یه جامعه سنتی مثل ایران. در ایران واقعا من یه چیز رو میخوام شما توجه بکنی، ایران جمع از داده. یکی از مهمترین ویژگی های ماها اینجا اینه که ما جمع از دادیم، یعنی از اون طرف خیلی خاموش و خیلی پوشیده سوء استفاده جنسی از بچه ها انجام میگیرد، ما از یه طرف هم ما قتل های ناموسی داریم. بله. اینو در کنار هم بذاریم ببینید که چه تابلوی شگفت انگیزی به شما میده.
درست هست خانم اولیای زنگ. من میخواستم بپرسم این رو از خانم مفیدی که این همه عواملی که شما گفتید عواملی نیست که در سالهای اخیر به وجود آمده باشه و به نوعی میشه گفت که عواملی است که در چند دهه اخیر میشه اونها رو پیدا کرد. پس چرا در این سالهای اخیر ما این همه میشنویم که مسئولان یا بسیاری از کارشناسان از گسترش این پدیده سخن میگن؟
این مسائلی که خانم دکتر فرمودن من به نوع دیگه، ایشون از دیدگاه فنومنالوجی یا پدیده شناسی این مسائل رو مطرح کردن، من از دیدگاه آنالیتیک یا تحلیلی، روانکاوی در واقع اینا رو مطرح میکنم. ببینید بچه ای که این پاسخ سوال شما هم خواهد بود، بچه که چرا در سالهای اخیر زیاد شده، بچه ای که در خانواده به دنیا میاد پدیده ای داره به اسم سلف ایمیج، یعنی تصویر از خود. این تصویر از خود تحت تربیت والدین شکل میگیره. تصویر از خود در یک انسان نسبتاً نرمال، چون انسان نرمال اسطوره است، در یک انسان نسبتاً نرمال من انسان با ارزش و توانا و خوبی هستم است. حالا فکر کنید که تحت هر شرایطی این سلف ایمیج یا تصویر از خود در کودک به هم بخوره. اگر که این تصویر از خود برگرده به طرف این که من انسان خوبی نیستم، من بی ارزشم، مثل این که انسان در ناخودآگاه خودش به خودش میگه من بدم، ثابت میکنم که بدم، اون وقت همه کار از این آدم برمیاد. حالا پدیده های مثل بی سرپرستی یا بد سرپرستی، سکشوال ابیوز، سوء استفاده جنسی یا فیزیکی از بچه، فقر. من یه چیزی رو مطلبی رو راجع به فقر خدمتتون عرض کنم. ببینید توی این جامعه الان زیاد این چشم میخوره که میگن فقر باعث روسبیگری میشه. آن پرانتز یه چیز دیگر خدمتتون عرض کنم که این تحقیقی که شما میکنید، ما دو تا پدیده داریم، یکی پروستیتیوشن یا روسبیگریه، یکی پرامیسکیوتی یا هرزامیزی جنسیه. این دوتا رو باید اصلا جدا کرد. روسبی کسیه که در ازای عمل جنسی یا سکسی پول دریافت میکنه، پول یا معادل پول. ولی در جامعه فعلی ما چیزی که بیشتر از روسبیگری به چشم میخوره پرامیسکیوتیه، یعنی هرزامیزی جنسی. دخترهای ما، پسرهای ما، میانسالان ما و نوجوانان ما، یعنی هم در نوجوانی، هم در جوانی، هم در میانسالگی این پدیده بسیار دیده میشه، چه در افرادی که متأهلن، چه در افرادی که مجردن. فقط تو این جامعه نمیشه حرفش رو زد. حالا اینو آمپرانتز من خدمتون عرض کردم که پدیده هرزامیزی جنسی هم بسیار در این جامعه به چشم میخوره، پرامیسکیوتی. تمام این پدیده هایی که خانم دکتر فرمودن،
مفیدی. من ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، ولی ازتون خواهش میکنم به خاطر اینکه شنوندگان بیشتری بتونن از صحبت‌های شما استفاده بکنن، حداقل کلمات رو به زبان فارسی بگید، چون که
ممکنه که یه بخشی من معادل میارم.
بله، ولی ممکنه که بخشی از شنوندگان رو ما اینجوری از دست بدیم، یعنی با
بله
که چیزایی رو میشنون که متوجه نمیشن.
بله، من داشتم عرض میکردم تمام این پدیده‌هایی که خانم دکتر فرمودن جزء این این تصویر از خود خراب شده است، یعنی انسانی که احساس بد بودن میکنه. این فقری که الان تو جامعه خیلی میگن، ببینید فقر با احساس فقر فرق میکنه. احساس فقره که روسبیگری میاره، نه خود فقر. شما میتونید یه پیکان سوار شید اما احساس فقر داشته باشید، چون بن سوار نشدید. شما میتونید پای پیاده راه برید ولی احساس فقر نداشته باشید. توی جامعه فعلی ما تضاد به طبقات خیلی زیاده. افراد نوکیسه‌ای که حالا به هر دلیلی که مردم خیلی‌هاشون میدونن به ثروت‌های آنچنانی دست پیدا کردن. دسترسی نوجوانان، جوانان و میانسالان ما به استانداردهای بالای زندگی در خارج، به خصوص در ممالک غربی. تمام این مقایسه‌ها چه در داخل کشور که در سال‌های اخیر به خصوص بعد از جنگ ما ثروت‌های بادآورده برای خیلی آورده، خیلی ها رو محروم کرده، یعنی تقریبا طبقه متوسط ما رو داره از بین میبره، و مقایسه با استانداردهای بالای ممالک غربی، احساس فقر رو در دختران ما زیاد کرده و همینطور در پسران ما. ما الان جیگولو داریم زیاد پیدا میشه، یعنی روسبی مرد هم داره تو این جامعه زیاد دیده میشه. این باعث میشه که احساس فقر روسبیگری میاره، نه خود فقر. من داشتم میگفتم احساس بد بودن روسبیگری میاره. یه پدیده دیگه‌ای که خیلی مهمه، باز خانم دکتر فرمودن که در واقع در خانواده‌هایی که قفل زدائی میشه، من اینو به یه زبان دیگه برای شما عرض میکنم. ما در ساختار روانی خودمون چیزی داریم به اسم وجدان اخلاقی. این وجدان اخلاقی ما افراد رو اگر در یک طیف قرار بدیم، بخوایم انتزاعی‌تر بررسی بکنیم، ما سه دسته آدم داریم. آدم‌هایی که وجدان اخلاقی ندارن، آدم هایی که وجدان اخلاقی بیمار دارن، ما میگیم وجدان اخلاقی آزارخواه یا آزارگر دارن، آدم هایی که وجدان اخلاقی پخته و نرمال دارن. این یه تقسیم بندی. حالا من عرض میکنم تحت شرایط استرس‌زا میتونه فقر یکیش باشه، میتونه استرس های خانوادگی یکیش باشه، میتونه همه اینا استرس ها، تهدید و ناامنی که روان بشر احساس میکنه. انسان ها میتونن واپس روی کنن از یه وجدان اخلاقی سالم حتی به یه وجدان اخلاقی بیمار، یا از یه وجدان اخلاقی بیمار به عدم وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقی در این جامعه بسیاری از افراد، ما نمیتونیم بگیم از اول بی وجدان بودن، اما تحت شرایط استرس‌زای به خصوص بعد از جنگ جامعه ما وجدان‌های اخلاقی میتونه از بین بره. مثل کارمندی که تمام عمرش عادی زندگی کرده اما تحت شرایط استرس‌زای فقر یا تهدیدهای اجتماعی دیگه بزهکار میشه، دزد میشه، رشوه خوار میشه. روسیگری هم همینه، میتونه اون وجدان اخلاقی توی اون دختر از بین بره.
یعنی شما معتقد هستید در سالهای اخیر و با حوادثی مثل جنگ یا بحرانهای اقتصادی اینها موجب شده که وجدانهای اخلاقی
بله،
آسیب دیده؟
بله به شدت. یه پدیده دیگه که اتفاق میفته، آخ خرج، من خدمتون عرض کنم خیلی سریع میگم که وقت همکاران نگیرم، این یک کمپلکسی هست به اسم کمپلکس مریم مقدس روسپی. این یه جداسازی در روانه. ببینید اگر در جامعه ای به دختر بگن چون تو احساس جنسی داری روسپی هستی، حالا اون فرهنگ جامعه باشه، وجدان اخلاقی حکومت باشه، وجدان اخلاقی والدین باشه یا هر وجدان اخلاقی دیگه باشه، اگه به دختر بگن اگر تو احساس جنسی داری پس روسپی هستی، اون دختر دو حالت رو انتخاب میکنه، یا سرد مزاج میشه، تبدیل میشه به زن اسیری با سه نقطه، زن روحانی، زن مقدس، زنی که احساس جنسی رو از خودش دور میکنه. خیلی از زنهای ما در این مملکت اینطوری هست، مثلا سرد مزاجی که از مشکلاتیه که ما باهاش روبرو هستیم، یا برعکس میپذیره که احساس جنسی داره پس روسپی میشه.
بله، پس اجازه بدید از خانم اکیان بپرسم که این صحبت هایی که خانم مفیدی و خانم اولیایی زند کردن درباره پدیده روسپیگری و هر کدوم با دو رویکرد مختلف این مسئله رو مطرح کردن، یک نکته دیگر رو به ذهن آدم میاره و اون به طور کلی بحران جنسیت در ایران هست و به نظر میاد که بسیاری از ریشه ها و عواملی که این پدیده رو تا این حد بحرانی میکنه، یه موقع ما حرف میزنیم از افزایش کمیه این مسئله، یه موقع حرف میزنیم از مفهوم و معنایی که این در جامعه داره و بارهای ارزشی که داره. همه اینا نشون میده که بدون یک بحران جنسیت ورای این بحران شاید این پدیده انقدر مسئله ساز نمیشد برای جامعه ایران. شما نظرتون چی هست؟
من فکر میکنم که این هم یکی از عوامل میشه گفت گسترش روسپیگری در سالهای اخیر در ایران باشه، ولی تنها عامل به هیچ وجه نمیتونه باشه. من با صحبتهای خانمها دکتر اولیایی‌زند و خانم دکتر مفیدی در بسیاری از موارد موافقت دارم، چرا که منم همین چیزها رو در واقع دیدم در ایران، منتهاش از بیشتر زاویه دید جامعه شناسی. مسئله‌ای که به نظر من پدیده روسپیگری رو در میتونم بگم شاید 10-15 ساله اخیر در ایران به طور مشخص به ازدیادش منجر شده، غیر از عوامل فقر یا همطور که خانم دکتر مفیدی گفتن اون احساس فقر بسیار بسیار مهم هست. ببینید جامعه فعلی ما با یک به اصطلاح مصرفگرایی بسیار شدیدی مواجهه. من فکر نمی کنم که هیچ زمانی قبل از انقلاب حتی که ظاهرا وضع مالی مردم از الان بهتر بود، چرا که جمعیت کمتر بود به خصوص از دهه 70 که خوب قیمت نفت بسیار افزایش پیدا کرده بود، اینها اینقدر مصرفگرایی که امروز در ایران هست در اون زمان به چشم نمی خوردش. و به همین دلیل هم به اصطلاح میتونم بگم که به طور کلی بسیاری از مردم به این مصرفگرایی رو آوردن که این رو من در و این مصرفگرایی بیشتر هم مصرف کالاهای غربی هست و بخشی از این در واقع یک پاسخی هست به سردمداران در واقع حکومت که تا سالهای سال عملا شما میدونید در سالهای جنگ و حتی چند سال بعد از اون عملا مصرف این کالاها در ایران ممنوع بود، این کالاها اصلا در ایران وجود نداشت و آنچه که به مردم تلقین میشد و میتونم بگم تحمیل میشد اون اسلامگرایی افراطی بود که اینها میخواستن به زور بر مردم و به خصوص بر جوانها تحمیل بکنن. این خودش در جامعه انعکاساتی رو ایجاد میکنه که یکی از اونها در واقع همین به اصطلاح حرکات ضد در واقع اسلامگرایی هست. یکی از این پدیده ها به نظر من اون چیزیست که یکی از همکاران عزیز از تنوع طلبی جنسی ازش یاد کرد و در واقع مسئله دیگه هم این هستش که چون بسیاری از زنان ما و همینطور که گفته شد روسپی مرد هم داریم نمایستی فراموش بکنیم، اما اینها خیلی هاشون به دلیل در واقع اون احساس فقری که بهش اشاره شد و به دلیل وجود این مصرفگرایی هستش که به روسپیگری روی میارن، وگرنه فقر به خودی خود به هیچ وجه عامل تنها عامل روسپیگری نیست. و به خصوص من خیلی دخترها رو دیدم، دخترهای جوونی که من بهشون میگم روسپیهای موضعی و موقتی، اینها روسپیهای اصطلاح حرفه‌ای نیستن، روسپیهایی هستن که من دیدم خودفروشی میکنن برای یک عطر، خودفروشی میکنن برای کفش مثلا مارک فرنگی، برای فلان لباس، میدونین چه میگم؟ و این نشون میده در واقع این بحرانی که بسیار در جامعه ما فراوان شده. جامعه ما اساسا جامعه شده که مصرفی هست، جامعه هست که همه چیز رو میشه با پول خرید. ببینید در جامعه
کیان این که شما جامعه ایران رو مصرفی توصیف میکنید شاید نسبت به گذشته جامعه ایران درست باشه، اما وقتی میبینیم در کشورهای مدرن هم مصرف خیلی بالایی هست و اینها بسیار مصرفی تر از ما هستن، اون وقت شاید
درآمد دارن اینها. ببینید کسی که مصرف میکنه در غرب مثلا کسی است که کار میکنه، درآمد داره، مصرف هم میکنه و خیلی چیزها هم شما میدونید اینجا میشه به شکل ماهانه خرید، ولی در ایران ما همچین مسئله نداریم. ببینید از یک طرف این مصرف زدگی زیاد هست و شما چطوری میتونید در واقع به این شکل بتونید یک به اصطلاح درآمد فوری رو داشته باشید، و اگر شما نداشته باشید همون احساس فقری هستش که خانم دکتر مفیدی هم بهش اشاره کردن، اون احساس فقر رو میکنید. و این من اینو البته به عنوان به اصطلاح پدیده که بهش عرض کنم روسپیگری در واقع موضعی یا موقتی اسم گذاشتم، فعلا بهش برخورد میشه کرد.
اگر اجازه بدین من یه نکته دیگه بپرسم ازتون، و اون این هست که یعنی در حقیقت اون سوال اولم این بود که در ایران اساساً چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و چه از لحاظ حکومتی و رسمی اساساً پدیده ای به نام روسپیگری به رسمیت شناخته نمیشه. اون چیزی که مثلا در بسیاری از کشورها هست، حالا درسته که رسماً نمیپذیرن، ولی به هر حال در عرف عمومی همچین پدیده ای به رسمیت شناخته شده و صرف وجود روسپیگری در جامعه یک بحران تلقی نمیشه. من میخواستم راجع به این صحبت بکنم، یعنی این یکی از تفاوت‌های ایران هست با بقیه کشورها وقتی که ما میخواییم راجع به روسپیگری صحبت بکنیم. انگار که در ایران مسئولان ما به گونه‌ای صحبت میکنن که انگار مثلا فقر از بین بره، مردم اخلاقشون خوب بشه، نمیدونم فلان بشه، دیگه هیچ چیزی به نام روسپیگری وجود نخواهد داشت، یا اساسا میشه برنامه ریزی کرد که چنین پدیده‌ای رو کاملا از بین برد.
ببینید این پدیده متاسفانه در هیچ جای دنیا تا کنون کاملا از بین نرفته، اما این که چرا امروز بسیار از این پدیده در ایران صحبت میشه، نباید فراموش بکنیم که تا همین یکی دو ماه اخیر اصلا پدیده به نام روسپیگری رو به اصطلاح حکومت قبول نداشت که وجود داره، اما از تابستون به این طرف به هر حال پذیرفتن که این پدیده وجود داره. و بسیاری من فکر میکنم که بخشی از این هم شاید بشه گفتش که به خاطر تحقیقاتی هست که در ایران انجام شده، به خاطر حرفایی هستش که متخصصین من جمله خانم دکتر اولیایی‌زاده، خانم دکتر مفیدی گفتن و همکاران دیگه، و این باعث شد که در واقع مسئولین به این مسئله به هر حال این مسئله رو بپذیرن که این معضل اجتماعی در ایران وجود داره. حالا ریشه یابی این مسئله البته هنوز به جایی در واقع نرسیده، اما مسئله ما من فکر می‌کنم گسترش پدیده روسپیگری و روسپیگری به عنوان فروش بدن یک زن یا یک مرد در ازای پول یا جنس هستش، یعنی جنس دریافت میکنن یا پول دریافت میکنن، درسته؟ و این بسیار در ایران زیاد شده و ما نمیتونیم این رو با غرب مقایسه کنیم. ببینید غرب، شما در مثلا ما که پاریس زندگی میکنیم، محلاتی هست که شما میدونید که روسپی‌ها اونجا هستن. خب در تهران من ساعت 8 صبح دختران جوان رو دیدم که سر چهارراه‌های مختلف از شمال شهر گرفته تا وسط شهر و غیره به اصطلاح به روسپیگری مشغول بودن. شما همچی پدیده رو در غرب نداری. چرا؟ بخاطر نهادهای اجتماعی هستن، نهادهای اجتماعی هستن، دولت مایستی به مداخله بکنه و در از طریق نهادهای اجتماعی برای اینکه آنجایی که میتونه در واقع پاسخ این مسائل رو، پاسخ اگر فقر هستش، اگر مسئله بیکاری هستش، اینا رو بتونه پاسخ بده که بسیاری به این کار کشیده نشن. اگر مسئولین امروزه بالاخره این رو پذیرفتن، و این فقط هم خاص پایتخت نیست، شما به هر شهر بزرگ ایران که برید و سفر بکنید این پدیده رو میبینید و به این دلیل هست. اما من فکر میکنم اگر اجازه بدید، فکر میکنم که به غیر از عامل مصرفگرایی که عرض کردم، اون بحران ارزشی و دوگانگی های شخصیتی هم بسیار به این مسئله دامن میزنه که همکاران عزیزم در به اصطلاح بعد روان پزشکی و روانشناسی بهش اشاره کردن، به این معنا که در واقع اون ارزش هایی که در خارج از خانواده وجود داره، اون ارزش هایی که در داخل خانواده وجود داره، اینا یک بحران ارزشی رو برای جوونا ایجاد میکنن و این خودش میتونه اون جوون رو آسیب پذیر بکنه و احتمالاً اگر عوامل دیگه هم باشه به روسپیگری بکشونه. بعد سختگیری های شدید هست که اینو من به خصوص در مورد جوان‌ها من فکر می‌کنم یکی از باز عوامل میتونه به حساب بیاد، یعنی روابط طبیعی و آزاده دختر و پسر رو شما وقتی که نگذارید در جامعه به شکل عادی وجود داشته باشه، به هر حال این جور دیگری خودش رو نشون میده و یکی از این طرق در واقع افزایش شدید روسپیگری در مملکت ما هستش امروز روز.
خانم اولیایی زند، در کشورهای غربی برخلاف کشور ما مسئولانشون البته صحبت میکنن از مسئله روسپیگری و مخصوصا در سالهای اخیر خیلی در کشورهای اروپایی مسئله شده واقعا، اما هیچ موقع بحث از میان بردن روسپیگری به طور کلی نیست، بیشتر با روسپیگری سازماندهی شده یا باندهایی که اقدام میکنن به خرید و فروش روسپیان در مورد مبارزه با این باندها صحبت میکنن. در ایران هم تا اونجا که برخی از اخبار گواهی میده ما چنین باندهایی داریم و گاهی هم دولت خبر میده که این باندها رو کشف میکنه و دستگیر میکنه اینها. میخواستم صحبت کنم، بپرسم ازتون که در تحقیقاتتون آیا شما به این روسپیانی که در درون این باندها کار میکردن هم برخوردین و اساسا اون روسپیها چه نوع روسپیهایی هستن و تفاوت میکنن؟ آیا کمیتشون بیشتره، کمتر هست، چگونه است؟
کلن توجه داشته باشید که باند به معنای داشتن یک سازمانه. کلن اندیشه ماها در اینجا، اگر که ما مردم والایی داریم به لحاظ اندیشه، ولی یادمون باشه که سازمان یافتگی اندیشه هنوز خیلی پررنگ نیست. من ولی که این رو خدمت شما بگم که تنها گروه هایی که من میبینم که خیلی با سازمان و خیلی هدفمند کار میکنن، گروه هایی هستن که حالا در اصطلاح عامیانه بهشون میگن که خلافکار یا کسانی که کارهایی میکنن نامطلوبه. برای مثال من همیشه این رو با خنده، منتها خنده تلخ، میگم که تنها گروهی که در ایران من میدونم با سازمان بسیار منسجم و هدفمند کار میکنن گداها هستن. شما نمیدونین اینا چقدر سازمان یافته عمل میکنن. بعضی وقتا من فکر میکنم که بعضی ها از مسئولین باید اینا رو استخدام بکنن که یادشون بدن که چجوری سازمان یافته میشه عمل کرد. اما در چهارچوب زنان روسپی بله من برخورد کردم، اما که باید خدمتون بگم که اینها تعدادشون خیلی وسیع نیست، اما وجود داره، تعدادشون خیلی وسیع نیست. شاید مثلا
یعنی
بگن که
آزاد کار میکنن خارج از این باندها هستن خیلی بیشتر از روسپی.
بله به مراتب بیشتره و اونایی که آزادانه و به هیچ باندی هم متعلق نیستن به مراتب بیشتر از اونایی است که به یک باند متعلق هستن. اما من یه نکته ای رو خدمتتون آقای خلجی اگر اجازه بدین، چون بحث شما واقعا همطور که من یه اشاره دیگه هم کردم از روستیگری یه دفعه رفت تو تنوع طلبی جنسی و این من فکر میکنم که این دوتا پدیده کاملا مجزایی است، اگرچه صورت ظاهر یکسان داره اما که واقعا دوتا پدیده مجزاست. در پدیده تنوع طلبی جنسی چون بحثتون رفت اونجا، من یه نکات دیگه ای رو دارم که اضافه بکنم که اگر اجازه بدین من این رو خدمتتون بگم. چون بحثتون
کوتاه میفرمایید بفرمایید.
بله ببینید، در باب تنوع طلبی جنسی که الان همطور که دوستان من هم فرمودن در بین دخترها به ویژه بسیار رایج شده، من چند تا نکته رو میبینم. اول اینکه ما یک هویت فرارگم الان داریم. ببینید این بحث نشرقی نغربی که هی کردن واقعا به نظر میرسه که تنها شعاریست که الان اینجا ملموسه، یعنی ما الان واقعا معلوم نیست چی هستیم. اون گذشته رو به ما گفتن که خیلی بد بوده، حالمونم معلوم نیست که چی خوبه. ببینید ما یک الگوی منسجم نداریم، ما واقعا نه شرقی هستیم نه غربی، اصلا معلوم نیست که چی هستیم، نه سنتی هستیم نه مدرنی. و این فقط به خاطر پدیده گذار نیست، ما خودمون اینجا مسائلی داریم، یعنی کسانی که ادعای خیلی از حرفا رو کردن بعد نتونستن یه الگوی منسجم و سالم ارائه بدن. پس این هویت سردرگم خیلی در بین جوانهای ما دیده میشه و وقتی هویت سردرگم هست در کنار این، ببینید در کنار این هویت سردرگم شما یک قبح شکنی هم میبینید که قبح شکنی توجه بکنید که این روزه بچه ها دیگه از پدر مادرشون فقط الگو نمیگیرن. یادمون باشه که بچه ها از آدم های مطرح در جامعه بسیار بیشتر الگو میگیرن حالا دیگه تا پدر مادرشون. ما الگوهای مطرحمون، یعنی آدمهای مطرحمون در جامعه خودشون قفل شکنن. ببینین اونقدر قفل شکنی زیاده در بین افراد مطرح در جامعه که دیگه قفل شکنی داره روال میشه، داره عادی میشه. توجه میفرمایید؟ در کنار این قفل شکنی الگوها، وقتی که الگو قفل شکن باشه چرا دیگران نباشن، یه چیز دیگه هم وجود داره و اون هم احساس عدم امنیته. وقتی که شما احساس امنیت نمی کنی، از فردات خبر نداری، نمیدونی یه ساعت دیگه، ببینید وقتی شما احساس عدم امنیت می کنی ببینید اگر جوان باشی اسیانگر میشی. ببینید از یه طرف میزنم بعد از مسابقه فوتبال خیلی که دارم میشکنم، یه عده هم میرن سراغ اعتیاد، یه عده هم میرن سراغ رشدیگری. شما این عوامل رو در کنار هم قرار بدید. من در ابتدای بحثم این رو گفتم، پدیده رشدیگری یا هر پدیده اجتماعی دیگر رو شما با یک عامل نسنجید، لطفا یه سری عوامل رو در کنار هم قرار بدید که من برای اون طلب و طلبی جنسی بیشتر اون هویت سردرگم، قفل شکنی افرادی که مطرحن در جامعه و احساس عدم امنیت رو میذارم در کنار یک تعارض. ببین در جامعه ما میگیم که ارزشمند باشیم، میگیم که ما اینیم ما اونیم، ولی خلاف این رو عمل میکنیم. بسیاری از افراد مطرح میگویند که دست از دنیا بشویید، از چیزهای دنیایی بشویید، ولی خودشون من مادم میبینه که در زندگیشون فوق‌العاده آدمهای تجمل طلبی هستن. خب آدمهای عادی هم میخوام بگن که خب مرگ خوبه برای همسایه، حالا که اینجوری هست منم میرم سراغش. شما تمام این عوامل رو بذارین در کنار هم. بله بفرمایید.
خانم اولیای زن، این دوستان ما اشاره کردن همه و خود شما به مسئله فقر و عوامل دیگه و اینکه جامعه خیلی مصرفی هست و به اصطلاح از جمله مسئولان کشور هم میگن خود همین بالا رفتن سن ازدواج و مشکلات اقتصادی که موجب شده که جوانها نتونن نیازهای جنسیشون رو تأمین بکنن یکی از دلایل افزایش روسپیگری است. اما همونطور که خود شما بهتر از من میدونید، یک بخشی از روسپیها این کار رو در ضمن خانواده و در چارچوب خانواده انجام میدن. این چجوری قابل تفسیر هست؟
ببینین من میتونم تکیه کنم به تحقیقم فقط و با تکیه به تحقیق من الان میبینم که خود روسپی ها بسیاریشون تحقیق من نشون میده که اولا شوهر معتاد داشتن، که خود شما ببینید که این چه گونه زمینه رو برای خیلی چیزها فراهم میکنه. شوهرهایی داشتن که بیش از یک بار ازدواج کرده بودن قبل از اینها، شوهرهایی داشتن که خودشون واسطه گر فحشان، یعنی این آقا اومده با این خانم ازدواج کرده که این اتفاق بیفته، فقط صورت ظاهرش یک ازدواج بوده. یعنی اینجا که شما سازمان صحبت میکنید، یک مقدار سازمان رو در این ببینید که برخی اصلا به این علت رفتن ازدواج کردن، و من این رو خیلی زیاد میبینم. یعنی من بیش از نزدیک به 30% از این زنها این در واقع مسئله رو در زمانی آغاز کردن که با همسرشون داشتن زندگی میکردن، و همسرشون خیلی از این زنها همسرشون این موضوع رو نه تنها میدونسته، بلکه به گونه مستقیم یا غیر مستقیم اونا رو تشویق به این کار میکنه.
بله خانم مفیدی، همه گویا بر این نکته توافق داریم که در سالهای گذشته روسپیگری در ایران افزایش پیدا کرده، و این خیلی جالب هست بخاطر اینکه روسپیگری در فرهنگ ما و در فرهنگ اخلاقی ما جزو مذمومترین کارها به شمار میاد، و این در حالی صورت میپذیره که حکومت ما در سایه جامعه ما در سایه یک حکومت دینی است. یعنی در سالهایی که انقلاب صورت میگرفت، یکی از مشکلاتی که به نظر رهبران مذهبی انقلاب میرسید این بود که در زمان پهلوی فحشا بوده، کاباره ها باز بوده، مسائلی از این دست بوده، و جامعه رو تصویر میکردن که یک جامعه از این جهت پاک و منزه باشه. اما این پدیده در سالهای اخیر و بعد از 2 دهه از عمر جمهوری اسلامی مطرح میشه و حتی خود مسئولان هم به زبان میارن. شما فکر میکنید که این آیا نشان دهنده یک نوع مقاومت یا واکنش جوانها یا نسل جدید نسبت به ارزش‌های اخلاقی که از سوی حکومت تبلیغ میشه نیست، یا اینکه این خودش نشون نمیده که یه نوعی تضاد بین ارزش‌های رسمی و حکومتی و اون ارزش‌هایی که در جامعه وجود داره به وجود آمده؟
آقای خلجی اجازه بدید اینو یه کمی عمیق‌تر بررسی کنیم. سوال خیلی خوبی کردین. جوابی که من میدم اون سوال قبلیتون رو هم میتونه پوشش بده، یعنی درون خانواده. من میخوام از احساس گناه صحبت کنم. میخوام از احساسی صحبت کنم که این حکومت به مردم میده. حکومت ما یک حکومت دینیه. وجدان اخلاقی که بر حکومت ما حکم فرماست یک وجدان اخلاقی سادیستیکه، یعنی آزارگر. یعنی یک وجدان اخلاقی سختگیر، بی انعطاف و غیر بخشاینده. براءت حکمی نداره. در حالی که در دین ما اینطور نیست. این وجدان اخلاقی حکومته. یک نکته رو توجه بفرمایید. پدر مادرهای ما بچه های جوان و نوجوان نسل انقلابن. یعنی خواهی در سال 56-57. یعنی خواهی نخواهی این وجدان اخلاقی در درون خانواده های ما نفوذ کرده. این وجدان اخلاقی چی به بچه های ما میده؟ یک احساس گناه بسیار عمیق. از هر گونه احساس غریزی طبیعی. یعنی تو بدی چون احساس جنسی داری. بچه های ما در مقابل این نوع وجدان اخلاقی چجوری دارن واکنش نشون میدن؟ آنگونه که شما خودتون دارین میبینین. اینا طغیان میکنن. در مواردی چنان واپس روی میکنن از شدت احساس گناه که فاقد وجدان اخلاقی میشن و یک روسبی کامل. در مواردی چنان این احساس بد بودن رو میپذیرن و احساس گناه بهشون غلبه میکنه که به آنچه بدن عمل میکنن. اگر من یک روسبی هستم چون احساس جنسی دارم، خب بهش عمل میکنم. آنچه در تمام این مسائل گفته شده از اول صحبت گفتیم تا حالا، از نظر من روانکاو مرکزش اینه. مرکزش احساس گناه عمیقیه که روان حکومت و روان برخی از والدین ما داره به جوانای ما میده.
و فکر میکنید که این خودش منجر به یک آشوب ارزشی نشده؟ یعنی این که منجر شده به این که نه اون ارزش‌های مورد خواست حکومت و نه هیچ ارزش دیگری حاکم بشه، و این فکر نمیکنید که یه آینده بسیار تیره ای رو در برابر جامعه جوان ما میگذاره؟
بی نهایت آقای خلجی، آنطور که شما فرمودید ما در یک من مجبورم باز یک کلمه انگلیسی به کار ببرم، ازتون معذرت میخوام. ما در سراشیبی بیهنجاری هستیم، یعنی انومیا. جامعه ما جامعه‌ای شده که هنجار نداره. در چنین جامعه آمار فحشا بالا میره، آمار خودکشی بالا میره، آمار قتل بالا میره، آمار هر گونه رفتار بزهکارانه بالا میره. آنچنان جوانان ما، حتی میانسالان ما، چرا؟ چون میانسالان ما که خود ما جزء اونا هستیم، بچه‌های نوجوان و جوان نسل انقلابیم. ما با تعارضات عمیق در مورد هنجارهای خودمون روبرو شدیم، به خصوص بعد از جنگ.
پس اجازه بدید من سوال آخر رو از خانم کیان بکنم که شما خودتون در یکی از دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌کنید و طبیعتاً الان با وضعیت اجتماعی جامعه فرانسه آشنا هستید تا حدی و میبینید مباحثی رو که در مثلا کشوری مثل فرانسه انجام میشه راجع به این مسئله روسپیگری و مخصوصا اخیراً که تصمیم گرفته دولت با روسپیگری سازماندهی شده مبارزه بکنه. شما اگر بخواید مقایسه بکنید بین دو جامعه مثل جامعه ایران و جامعه فرانسه در نوع برخورد حکومت و مسئولان امر با این پدیده چه چیزایی رو میابید؟
تفاوت بسیار زیاد هست، گرچه که حکومت فرانسه هم در واقع با قوانینی که مطرح کرده اخیراً به نوع به نظر من اتوریتر و اقتدارگرایانه میخواد با مسئله روسپیگری برخورد بکنه و مثلا شما نید روسپی‌ها رو میگیرن، زندان میکنن، جریمه میکنن و اینها. من فکر نمیکنم که این چاره‌ای بر مسئله روسپیگری باشه، چرا که اگر روسپیگری حتی در مملکتی مثل فرانسه که روابط آزاد هست وجود داره، دلایل دیگری داره که این با زندان و دربند کردن روسپیان یا مشتریان روسپیان لزوما نمیتونه به جایی برسه. با توجه به اینکه بحثی که در فرانسه الان مطرح هست و من جمله برخی از فمینیست های فرانسوی میکنن این است که هیچ کس از روسپیان نمیپرسه که آیا شما میخواید روسپی بمونید یا نمیخواید روسپی بمونید. و این بحث خانم الیزابت بدنتر هستش من جمله که خب یکی از سرشناس‌ترین فمینیست‌های فرانسوی هستش. اینا به اصطلاح من فکر می‌کنم که این دو جامعه مشکلاتشون با هم دیگه خیلی قابل مقایسه باشه. من مسئله‌ای که در مورد ایران می‌خواستم بهش اشاره بکنم و شاید به اون سوال به اصطلاح بحران جنسیتی شما هم برگرده این هست که به نظر من قوانین موجود در ایران و فرهنگ حکومتی ما اساساً یک دیدگاه کالایی به زن داره، اساساً زن رو تحقیر میکنه و اساساً در واقع زن رو به یک کالایی تبدیل کردن که مرد میتونه هر لحظه او رو بخره از طریق ازدواج، هر لحظه او رو بفروشه از طریق طلاق و و و و این خودش روی ذهنیت زنای ما و به خصوص دخترای جوان ما تأثیرات بسیار منفی میتونه داشته باشه. و اساساً وقتی شما به زن به عنوان یک کالا نگاه میکنید، اون وقت یکی از تبعاتش هم میتونه همین مسئله هست باشه که امروز بهش داریم برخورد میکنیم، یعنی گسترش بسیار زیاد روسپیگری در جامعه ما. من فکر میکنم که برای ایران و حتی فرانسه به اصطلاح اون تفاوتی که در واقع دارن این است که اینجا شما دید تحقیر زن یا نگاه کالایی به زن رو ندارید و به اصطلاح بحثی که هست بیشترم مبارزه با روسپیگری سازماندهی شده و مافیایی هست، همطوری که خودتونم گفتید. در ایران الان دلایلی که برای مثلا اینکه نشون بدن روسپیگری وجود داره دقیقاً مردها رو مخدوش میکنن، یعنی روسپیگری رو دقیقاً با تنوع طلبی جنسی آقایون قاطی میکنن و مثلا میگویند که بله روسپیگری در ایران زیاد شده چرا که سن ازدواج رفته بالا. در اینکه شما نگاه میکنید که در بسیاری از کشورها، من نمونه لیبی رو خدمت شما مثال میزنم که کشور اسلامی هستش، متوسط سن ازدواج زنان در کشور لیبی حدود 30 ساله، یعنی 8 سال از ایران بالاتره، ولی ما اونجا چرا با گسترش روسپیگری به این شکل مواجه نیستیم؟ پس بالا رفتن سن ازدواج احتمالاً میتونیم بگیم که به تنوع طلبی جنسی میتونه منجر بشه، ولی نه به روسپیگری، یعنی فروش به اصطلاح یک خدمات جنسی از طریق یک زن یا مثلا یک مرد. در چه اینا مردها رو دارن مخدوش میکنن و در واقع اگر هم که به این شکل مسئله روسپیگری دارن مطرح میکنن، این نیست که به ریشه های این مسئله بپردازن، بلکه این هستش که یک بار دیگه تنوع طلبی جنسی رو بتونن به شکل سختگیرانه‌ای همطور که تو حالا کردن باهاش مواجه بشن. همین هست که دوباره نگذارن که مثلا یک دختر و یک پسر بدون اینکه ازدواج کرده باشن مثلا با هم بیرون برن و غیره. یعنی من خیلی در ایران فکر نمی‌کنم که افرادی که متاسفانه بر سر حکومت هستن اصلا تفکر درستی از این مسئله داشته باشن. وقتی شما تنوع طلبی جنسی رو با روسپیگری قاطی می‌کنید، بهتر نمی‌تونید برید دنبال پیدا کردن عواملی که به روسپیگری منجر میشه و در جهت به اصطلاح حل اینها بر بیاید. اما اگر شما زنانی هم داشته باشید، ببینید روسپیگری ما از قدیم در ایران داشتیم، خودتونم اشاره کردید، و خب از طریق ازدواج‌های موقت هم خیلی از این افرادی که روسپی بودن در ادبیات حتی ما هم هست، از طریق ازدواج موقت در واقع به روسپیگری می‌پرداختن و الان هم دوباره شما می‌بینید که تنها چاره اندیشی که دولت و حکومتگران پیدا کردن همین است که خب حالا حداقل بیاد شما ازدواج موقت بکنید. می‌دونید یک چاره اندیشی نمی‌کنن، سعی می‌کنن به طور روزمره با پدیده‌ها و معضلات اجتماعی برخورد کنن. همین مسئله شما در رابطه با اعتیاد و گسترش وحشتناک اعتیاد در ایران می‌بینید. اینا همه مشکلات اجتماعی هست که پشتش یک سری عوامله که امروز ما به چند تا از اینا از دیدهای مختلف اشاره کردیم، ولی اینکه پاسخ درخوری برای اینها پیدا بشه، متأسفانه من این رو در توان حکومتگران ایران نمی‌بینم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم کیان در پاریس و خانم ها اولیای زند و مفیدی در تهران. با این میزگرد برنامه امشب ما به پایان میرسد. من مهدی خلجی به همراه دیگر همکارانم برای شما لحظه هایی خوش و شاد آرزو میکنم. بدرود.
دیگه بیاره بر من و آزار نده دیگه آخه کی دست تو دختر میده آره دست تو دختر میده دختر من داری دختر تو مال منی